خیابان‌های لندن در سال 1970 پر از ترس شده بود. یه آدم جانی چندین بار در خیابان‌ها به مردم حمله کرده بود. فقط هم به زن‌ها حمله کرده بود. ظاهراً یه مرد از سایه‌های کوچه پس کوچه‌ها بیرون می‌اومد و با میخ یا سنجاق به زن‌ها صدمه می‌زد. وسیله نکتیز خودش رو به طریقه‌های مختلفی پنهان می‌کرد. بعضیا گزارش دادن که طرف وسیله نکتیز رو بین یه دسته گل زیبا پنهان می‌کرد. بعد از زن‌ها می‌خواست که گل رو بو کنن. ظاهراً مردم به گرده گل حساسیت نداشتن و قبول می‌کردن. مرد نامرد هم همون لحظه بهشون صدمه می‌زد. بعضیا گفتن که مرد به زانوهاش تیغ می‌بسته و از پشت به پای زن‌ها صدمه می‌زده. داستان این حملات خیابانی به سرعت پخش شد. همه مردم به خصوص زنها وحشت کردند. به مرد متخاصم لقب هیولای لندن را دادن. بعد از چند هفته همه لندن داستان هیولای لندن را شنیده بودند. در پاییز سال 1803 یه داستان جدید سراغ مردم اومد. گفته شد که در منطقه همرسمیت یه شبح دیده شده. شایعه شد که این شبح روح کسیه که خودکشی کرده و این روح محکوم شده به اینکه تا ابد مردم رو به خطر بندازه. خیلی از مردم هم ادعا کردن که شبح معروف رو دیدن. چند ماه بعد از هیجان عصبی و روایت شدن شایعه ها و داستان های مختلف، یکی از افسران پلیس در حال گشت زنی شبح رو دید. افسر پلیس فرانسیس اسمیت اسلحه‌اش رو کشید. به شبح دستور داد تا بیسته. بعد به سمت شبح شلیک کرد. گلوله به هدف خورد. شبح روی زمین افتاد. ظاهراً شبحی در کار نبود. یه آدم بود. آقای توماس میلوود یه گچبر بود که به خاطر شغلش سراسر سفید پوشیده بود. افسر پلیس به اتهام تلاش برای ارتکاب قتل گناهکار شناخته شد. بعضی از چیزا هستن که میتونن مردم یه شهر رو با هم متحد کنن. مثل ترس. همونطور که طاعون در قرن 17 به سرعت در اروپا همه گیر شد، ترس و هیجان هم میتونن به سرعت همه رو تحت تأثیر بذارن. اما این عجیب نیست. اینکه بعضیا تا چه حد عمیق بعضی از ترس‌ها رو باور می‌کنن عجیبه. اینکه چقدر بعضی از مردم به راحتی با همدیگه همسو میشن و هر چیزی که میشنون رو باور می‌کنن عجیبه. چند دهه بعد از داستان‌های هیولای لندن و شبح همرسمیت، داستان تازه‌ای مردم رو به وحشت انداخت. ترس جدید به قدری عمیق و به قدری سریع در جامعه منتشر شد که نشانه هاش رو همین امروز هم میتونیم ببینیم. چرا که ترس حتی اگه بر اساس دروغ هم باشه میتونه به سرعت مثل آتیش جنگل رو ببلعه. اما گاهی در مواردی خاص برای ترسیدن دلایل خوبی وجود داره. بحث داشتن شجاعت یا حقیقت بودن نیست. باید بترسیم. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش میکنید. ممنون که در این لحظه پادکست واهمه رو برای شنیدن انتخاب کردین. لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو به اشتراک بذارید. در یکی از شب‌های خنک سپتامبر 1837، خانم پولی آدامز داشت از منطقه بلک هیس لندن عبور می‌کرد تا به خونه بره. تنها نبود، همراه با دوستاش این مسیر رو پیاده روی کردن و کلی گفتن و خندیدن. تا رسیدن به نزدیکی های خونه شون، یعنی منطقه تودورس هیل. ناگهان متوجه شدند که شخصی از سیاهی کوچه بیرون پرید. قبل از اینکه بخوام واکنشی نشون بدن، غریبه خانم پلی رو گرفت. بر اساس گزارش خود خانم پلی، غریبه روپوش سیاه پوشیده بود و چشمای روشنی داشت. خانم پلی ادعا کرده که غریبه بوی گوگرد میداده و عجیب‌تر این که بخاری که از دهن غریبه خارج می‌شده آبی رنگ بوده. دوستان خانم پلی به جای کمک پا به فرار می‌ذارن تا حداقل جون خودشون رو نجات بدن. غریبه خانم پلی رو روی زمین میندازه. لباسش رو با دستاش که بیشتر مثل چنگال بودن پاره می‌کنه. بعد چند تا خراش روی شکم خانم پلی میندازه و بعد دست از خشونت می‌کشه. بلند میشه، روشو بر میگردونه و به سمت تاریکی شب فرار میکنه. یک ماه از بلایی که سر خانم پلی اومد گذشت. خانم مری استیونز یه خدمتکار بود. در زمان استراحتش از خونهی که محل کارش بود خارج شد تا به پدر و مادرش سر بزنه. بعد از ملاقات خانوادش باید به محل کار برمیگشت. اما تصمیم گرفت برای اینکه زودتر به مقصد برسه میانبر بزنه. یکی از پارک‌های خلوت در جنوب لندن رو برای میانبر زدن انتخاب کرد. عاقلانه نبود. به هر حال مری راهی شد. از بین درخت‌های بلند و بوته‌های کوتاه به سمت محل کار حرکت کرد. به آخرای پارک که رسید، ناگهان یه نفر از پشت درخت‌ها جلوش پرید. مری رو گرفت و روی زمین خوابوندتش. بعد مرد شروع به بوسیدن مری کرد. مری تقلا می کرد، دست و پا می زد تا خودش رو رها کنه. اما نیروی مرد اجازه رها شدن به زن رو نداد. بعد مرد لباسهای مری رو با دستهایی که مثل چنگال بودن پاره کرد. مری برای مقابله به دست و پا زدن ادامه داد و شروع کرد به جیغ کشیدن تا شاید چند نفر به کمکش بیان. خوشبختانه چند نفر از ساکنان محل سر رسیدن، اما شوربختانه مرد غریبه مهاجم فرار کرده بود. اطراف رو برای پیدا کردن مرد غریبه گشتن، اما اثری ازش پیدا نکردن. همون روز در همون محلی که خانم مری استیونز زندگی میکرد، باز هم اتفاق بدی افتاد، اما این بار به جای حمله یه شخص مرموز ناگهان جلوی یه درشکه پرید. درشکچی کنترل اسب‌ها رو از دست داد و با دیوار برخورد کرد. درشکه واژگون شد و درشکچی به شدت زخمی. مرد مرموز با صدای بلند یه خنده شیطانی سر داد، جوری که مو به تن هر شنونده‌ای سیخ می‌کرد. بعد به سمت یکی از دیوارها رفت و از بالای اون پرید و فرار کرد. اون دیوار بیشتر از 2.5 متر ارتفاع داشت. سه ماه بعد شهردار لندن سر جان کوان یه سخنرانی برای مردم داشت. در این سخنرانی درباره شکایت‌نامه‌ای که به شکل نامه به دستش رسیده بود صحبت کرد. این نامه به شکل ناشناس ارسال شده بود، اما نویسنده نامه گفته بود که اهل منطقه پکهمه، منطقه‌ای که به محل حملات سال 1837 نزدیک بود. نویسنده نامه ادعا کرده بود که حملات توسط یکی از اشرافزاده‌های گمنام انجام می‌شده و هدف هم شوخی و آزار بوده. محققان حدود یک قرن جسته و گریخته درباره این مسئله تحقیق کردند تا به نتیجه برسند که این اشرافزاده گمنام کی بوده، اما نتیجه‌ای نگرفتند. در ژانویه سال 1838 شهردار از چندین نامه‌ای که مردم از لندن و حتی حومه لندن براش فرستاده بودن رونمایی کرد. نامه‌ها یا از طرف کسانی که شاهد حملات بودن یا کسانی که خودشون قربانی حملات بودن ارسال شده بود. حملات هم مشابه اتفاقی بود که برای خانم پولی آدامز و مری استیونز پیش اومده بود. بعضی از نامه ها گزارش داده بودند که چند نفر از ترسی که حین حملات بهشون وارد شده بود مردن. بعضی از نامه ها هم ادعا کرده بودند که چند نفر از شدت ترس فلج شدن. هرچند این ادعاها هیچ وقت ثابت نشد. در گزارش های مردم همچنین اومده بود که غریبه میتونست به راحتی از بالای دیوارها و حصارها رد بشه. همچنین همه گزارش ها ادعا کردند که مهاجم چشم های قرمز و دست هایی به شکل چنگال داشته. مثل یه بیماری همگیر، ترس از مهاجم در سراسر لندن گسترش پیدا کرد. شک و تردید شهردار در باور کردن این ماجرا مهم نبود. مردم هر جا که می رفتن می ترسیدن که نکنه الان بهشون حمله بشه. طبیعتاً مردم لندن پیگیر ماجرا شدن. اینجور مواقع حتماً باید یه اسم یا لقب دست و پا می کردن. اما نمی دونستن با انسان طرفن یا غیر انسان. در اواخر سال 1838 بالاخره یه اسم انتخاب کردن. اسمی که تا ابد بخشی از تاریخچه داستانهای دوره ویکتوریا موند. اسم اسپرینگ هیلد جک رو انتخاب کردن. تا اینجای داستان گزارش هایی که از اسپرینگ هیلد جک مطرح می شدن یا دست دوم بودن یا مزاحمت برای کسی اتفاق می افتاد که یه رعیت ساده بود و قدرت جلب توجه یا پیگیری مسئله رو نداشت. اما در زمستان 1838 همه چیز عوض شد. شبانگاه 28 فوریه لوسی و مارگارت اسکالز از خونه برادرشون خارج شدن تا به خونه خودشون برن. برادرشون تو خیابون نارو در منطقه لایم هاوس قصابی داشت. در گزارش ها نیومده که خواهرها چه مسیری رو برای رسیدن به خونشون انتخاب کردن. همینقدر میدونیم که اطراف ساعت 8:30 شب لوسی و مارگارت جوان تصمیم گرفتن دو نفره خیابانهای پر از سایه رو برای رسیدن به خونه طی کنن. به شکل ساده لوحانه‌ای هم اعتماد به نفس پیدا کرده بودن که چون دو نفرن کسی نمیتونه مزاحمشون بشه. چند لحظه بعد از خارج شدن از خونه، برادرشون که قصاب بود صدای جیغ زنانه میشنوه. تشخیص میده که خواهرش داره جیغ میکشه. سریع از خونه خارج میشه تا به سمت صدا بره و به داد خواهرش برسه. تصور من اینه که برادر یه پیشبند خونی و یه چاقوی بزرگ قصابی هم دستش بوده و در همون حال هراسون به سمت صدا دویده. وقتی به مقصد رسید دید که خواهرش مارگارت توی تاریکی روی زانوهاش نشسته و خواهرش لوسی رو بغل کرده. لوسی نمرده بود، فقط بیهوش شده بود. مارگارت هم وحشت کرده بود. بعد از اینکه برادر به خواهرش کمک کرد تا به خونه برسن، مارگارت داستان رو برای برادرش تعریف کرد. خواهرها وارد یکی از کوچه ها شدن. چند قدم جلوتر نرفته بودند که یه نفر از تاریکی خارج شد و با سرعت به سمتشون اومد. لوسی برای اینکه از خواهرش محافظت کنه چند قدم جلو رفت تا مارگارت رو پشت خودش پنهان کنه. به همین دلیل لوسی از حمله مهاجم صدمه دید. مارگارت مهاجم رو مرد قد بلند و لاغر توصیف کرد که یه روپوش سیاه به تن داشت و یه فانوس هم به دست گرفته بود. فانوس از همونایی بود که ماموران قانون ازشون استفاده می‌کردن. شاید به خاطر همین بوده که خواهرها قبل از رسیدن مهاجم فرار نکردن یا جیغ نزدن، چون فکر می‌کردن که یکی از ماموران قانون داره به سمتشون میاد. بر اساس گزارش لوسی که در اداره پلیس مطرح شد، مهاجم بعد از اینکه به اندازه کافی به لوسی نزدیک شد، یه شعله آبی رنگ از دهنش به صورت لوسی انداخت. چند لحظه بعد دنیا جلوی چشمای خواهرها تاریک شد. انگار دیدشون رو از دست دادن. لوسی همون جایی که وایساده بود روی زمین افتاد. مارگارت هم نگران لوسی بود، هم نگران اینکه مهاجم الان قراره بهش حمله کنه. لوسی روی زمین به حالتی شبیه به تشنج دچار شده بود. مأموریت مهاجم ظاهراً به پایان رسید. روی یکی از سقف‌های نزدیک پرید و در تاریکی لندن پنهان شد. همون هفته‌ای که به لوسی و مارگارت حمله شد، اسپرینگ هیل جک بازم خودنمایی کرد. اطراف ساعت 9 شب، جین اولساپ در حال خوندن کتاب بود. جین در یکی از محله‌های تقریباً با کلاس شرق لندن با پدر و دوتا خواهرش زندگی می‌کرد. اون شب جین نزدیک به در ورودی نشسته بود. احتمالاً به همین دلیل صدای فریاد کشیدن یه نفر رو از بیرون شنید. صدا داشت از اون طرف حیاط کوچیک خونه از کوچه می اومد. کسی که داشت فریاد می کشید یه افسر پلیس بود که ادعا می کرد اسپرینگ هیل جک رو گرفته و از مردم می خواست که براش فانوس یا شمع ببرن تا به کمک نور بتونه متهمی که دستگیر کرده رو شناسایی کنه. جین اولساپ که خودش رو یه شهروند مسئولیت پذیر می دونست با شمع روشن به سمت کوچه رفت. شمع رو به دست افسر پلیس داد. افسر روپوش رو از تن متهم کند تا بتونه تو نور شمع چهره حقیقی متهم رو به نمایش بذاره. نفس جین با چیزی که دید بند اومد. متهم یه لباس سراسر سفید یه تیکه که کاملاً به بدنش چسبیده بود به تن داشت و یک کلاه خود فلزی هم روی سرش بود. به گفته جین چشمای مرد قرمز رنگ بود و می درخشید. چهره مرد ترسناکترین چیزی بود که جین تو عمرش دیده بود. مرد ناگهان یه شعله آبی رنگ از دهنش خارج کرد که باعث شد چند لحظه چشم جین تار بشه. در همون لحظه اسپرینگ هیل جک خودش رو از دست مأمور پلیس آزاد کرد و جین رو از پشت گرفت. این جزئیات رو خود جین اولساپ در همون اداره پلیسی که لوسی و مارگارت گزارش داده بودن مطرح کرد. جین در ادامه گفته که جک با انگشتایی که مثل چنگال فلزی بودن لباس جین رو پاره کرده، روی شکمش برش‌های عمیقی به وجود آورده. جین از شدت درد جیغ کشید. شایدم جیغ بلند از شدت ترس بوده. جین از دست جک رها شد و به سمت دروازه کوچیک حیاط خونشون که فقط چند متر فاصله داشت فرار کرد تا شاید بتونه جونش رو نجات بده. جین به چند قدمی در ورودی خونه رسید. احساس کرد که دیگه جاش امنه. اما جک بهش رسید. دست‌های چنگالی شکل جک دور گردن و شونه‌های جین پیچید. انگشت‌های فلزی و تیز جک گوشت و پوست جوان جین رو پاره کرد. همه چیز رنگ خون به خودشون گرفتن. خانواده جین که صدای جیغ جین رو شنیده بودن، هراسان و ترسیده به سمت در اومدن. پدر جین از در ورودی خونه خارج شد. هنوز دیر نشده بود. جک قصد داشت که رو صورت جین چاک‌های عمیق درست کنه. پدر جین برای نجات دخترش وارد عمل شد. با یه دست به جک حمله کرد و با دست دیگه جین رو محکم از چنگال جک بیرون کشید و دخترش رو به داخل خونه هل داد و در رو بست. بسیاری از جزئیاتی که حول داستان اسپرینگ هیل جک مطرح شدن در داستان‌های مختلف با هم تطابق دارند. تقریباً همه شاهدان عینی درباره چشم‌های قرمز، لباس سفید و چنگال‌های تیز حرف زدند. اما در داستان جین اولساپ نکته متفاوتی وجود داره. اونم اینه که جین جزء قشر مرفه جامعه به حساب می اومد. به شدت ثروتمند نبود، اما وضع مالیشون به قدری خوب بود تا رتبه اجتماعی نسبتاً خوبی هم داشته باشن. همین باعث شد که روزنامه‌های محلی به داستان جین و جک توجه زیادی نشون دادن. پلیس هم مسئله رو جدی‌تر گرفت. قشر ثروتمند جامعه که خودشون رو در معرض حمله می‌دیدن، بیکار ننشستن و واکنش نشون دادن. بعد از اینکه خبر حمله اسپرینگ هیل جک به زنان در سرتاسر لندن پخش شد، پلیس دست به کار شد و مظنونین رو بازداشت کرد. اما هیچ کدوم از بازداشتی‌ها راهی دادگاه نشدن. حتی ارازل و اوباش هم به صورت گروهی تو خیابونای لندن گشت زنی می‌کردن تا بتونن به کمک پلیس از مردم محافظت کنن. امیدوار بودن در طول گشت زنی شبانه بتونن مهاجم مرموز رو دستگیر کنن. در حالی که مردم پیگیر اخبار و شایعه ها بودن و از ترس مهاجمی که مثل طاعون بهشون حمله می‌کرد خودشون رو قرنطینه کرده بودن. اما پیرمرد 70 ساله‌ای که بازنشسته ارتش و کهنه سرباز بود، گرد و خاک اسلحه‌اش رو گرفت، پوتین‌هاش رو پوشید و از خونه خارج شد تا به جستجو و شکار هیولا بره. هرچند این پیرمرد نتونست جک رو شکار کنه، حتی نتونست جک رو ببینه، اما خب خبر این که به شکار جک رفته باعث شد مردم یه مقدار آروم‌تر بشن. هرچی باشه ایشون دوک ولینگتون بودن و در جنگ با ناپلئون پیروز شده بودن. داستان این پیرمرد و خروجش هم در لندن حسابی پیچید. چندین داستان دم دستی و کم ارزش دیگه هم درباره جک مرموز نوشته شده که بیشترشون به نظر تخیلی و دروغ باشن. در لندن چندین نمایش تئاتر با موضوع اسپرینگ هیل جک هم اجرا شد. در طول سالها مردم بارها گزارش‌هایی از دیدن اسپرینگ هیل جک مطرح کردند. گزارش‌ها از هر جای لندن مطرح می‌شدند، اما چون موارد جالب توجهی نبودن همونجا دفن می شدن. اما فقط مردم لندن قربانی های جک نبودن. یکی از گزارش های جالب در فاصله دورتری از لندن در نورسمتون شایر مطرح شد. یکی از اهالی نورسمتون شایر که تقریبا 100 کیلومتر با لندن فاصله داره اینطور گفته که من خود شیطان رو دیدم با شاخ و چشمهایی که شعله‌ور بودند. در دیوون تحقیقاتی برای پیدا کردن مردی که به یه زن حمله کرده بود شکل گرفت. نشانه های مهاجم شبیه به نشانه های اسپرینگ هیل جک بود. لینکلن شایر در ساحل شرقی انگلستان در دهه 1870 میزبان یکی دیگه از گزارش ها بود. یکی از شاهدان عینی گفته بود که شخصی رو با شنل دیده که از روی کلبه های روستا می پرید. مردم روستا اسلحه هاشون رو پر کردن تا از پا درش بیارن. حتی ادعا کردن که صدای برخورد کردن گلوله به شخص رو می شنیدن. اما به جز صدای زنگوله مانند برخورد گلوله به فلز اتفاق دیگه ای نمی افتاد. جک هر بار موفق به فرار می شد. یکی از آخرین رویت‌های مستند در آلدرشات اتفاق افتاد. در مرز شهر ساری که در چند کیلومتری جنوب لندن قرار داره. این گزارش از بین گزارش‌هایی که در دهه 1870 مطرح شدن نزدیکترین فاصله رو به لندن داره. همین مسئله باعث شده که محققان معتقدند که این گزارش اعتبار بالایی داره. یکی از شب‌های آگوست سال 1872 سرباز جان ریگان در یکی از اتاقک‌های کوچیک نزدیک به انبار مهمات ارتش در حال نگهبانی بود. با اینکه داخل اتاقک وایساده بود، صدای کشیده شدن فلز رو روی چوب شنید. به همراه اسلحه‌اش از اتاقک خارج شد تا منبع صدا رو پیدا کنه. بعد از گشت‌زنی چیزی پیدا نکرد. به این نتیجه رسید که مسئله غیرعادی وجود نداره. تصمیم گرفت به داخل اتاقک برگرده تا به نگهبانی ادامه بده. سرش رو پایین انداخته بود. چند متر نمونده بود تا به اتاقک برسه که همون لحظه حس کرد یه چیزی روبروشه. سرش رو که بالا آورد یه مرد قد بلند رو دید که یه روپوش به تن داشت و کلاه فلزی روی سرش بود. مرد قد بلند به هوا پرید و پشت سر سرباز فرود اومد. سرباز ریگان اسلحه‌اش رو به سمت مرد نشونه گرفت و ازش خواست تا خودش رو معرفی کنه. مرد بلند خندید. سرباز به سمت مرد شلیک کرد اما اتفاقی نیفتاد. مرد همینطور داشت جلو می اومد. ناگهان یه شعله آبی از دهن مرد خارج شد. سرباز ریگان اون لحظه کاری کرد که هر سرباز خوبی انجام میده. برای نجات جونش فرار کرد. اسپرینگ هیلد جک هیچ وقت از فکر مردم خارج نشد. اما افسانه جک به بخشی از فرهنگ مردم تبدیل شد. گزارش های رویت جک کمتر و کمتر شد. جک به افسانه ها پیوست. اما همه کسایی که ادعا می کردن موفق شدن ببیننش معتقد بودن که جک موجودی خارق‌العاده با توانایی های فرا انسانی بوده. یه درس بزرگ در عمق داستان اسپرینگ هیلد جک پنهان شده. مثل همه بیماری‌های قدرتمند و نابود کننده‌ای که در طول هزاران سال شیوع پیدا کردن، افکار هم میتونن مثل بیماری یا آتش شیوع پیدا کنن. امروز ما از واژه وایرال برای بیان این مورد استفاده می‌کنیم. ترس، وحشت و هیجان همگی بیماری‌های قابل انتقالی هستند که اگه جامعه بهشون آلوده بشه درمان کردنش آسون نخواهد بود. اما برخلاف طاعون یا نوعی جدید از آنفولانزای مرغی باید بتونیم هرچه سریع‌تر به ترس غلبه کنیم و شعله هیجان رو خاموش کنیم. اما چرا غلبه بر ترس و هیجان آسون نیست؟ اسپرینگ هیلد جک فقط یکی از چندین نمونه مشابهیه که در طول زمان افکار عمومی رو به خودش مشغول کرده. درسته که ترس عاملیه که باید زود کنترل بشه، اما یه مزیت مهم هم داره. اونم اینه که ترس مردم رو به سرعت با همدیگه متحد میکنه. ترس‌های بزرگ هیچ وقت واقعا از بین نمیرن. با اینکه اسپرینگ هیلد جک بعد از دهه آخر قرن 19 دیگه دیده نشد، اما بعضی از مردم همچنان باور دارن که زنده است. در سال 1995 مدرسه روستایی کوچیکی در منطقه ساری به دستور مقامات تعطیل شد. دانش آموزان و معلمان یه شب در مدرسه جمع شدند تا جشن خداحافظی برگزار کنند و برای آخرین بار با مدرسه و همدیگه وقت بگذرونن. آخرای شب جشن تموم شد و دانش آموزها داشتن آروم آروم به خونهشون می رفتن که ناگهان چند تا از بچه ها جیغ زنان به داخل مدرسه برگشتن. بچه های موجود ترسناک رو بیرون از مدرسه دیده بودن. معلم ها از بچه ها پرسیدن که چی دیدن؟ همه یه بچه ها یه داستان برای تعریف کردن داشتن. یه موجود تاریک از سایه ها خارج میشه و تو زمین بازی بهشون نزدیک میشه. بعد از اینکه نزدیکتر میشه، بچه ها جزئیات ترسناکتری رو میبینن. مرد پوتین های سیاه پوشیده بود و یه شنل سیاه رنگ به تن داشت. اما چیزی که بیشتر ترسوندشون لباس یه تکه سفید و چشم های قرمز رنگ بود. ممنون که شنونده این قسمت از پادکست واهمه بودید. لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو به اشتراک بذارید.